سلام به شما که همراه ما هستید برای درک عمیق‌تر. امروز می‌خوایم با هم نگاه دقیق‌تر بندازیم به بعد مالی توی کارت امتیاز متوازن یا همون BSC. بر اساس متون تخصصی که داریم، می‌خوایم ببینیم این بعد مالی چطور چیزی فراتر از حسابداری معمولیه و تبدیل میشه به یه ابزار استراتژیک. هدف اینه که بفهمیم شرکت‌ها چطور برنامه‌های کلانشون رو به نتایج مالی واقعی گره می‌زنن با این مدل. بسیار خوب، پس بیاین شروع کنیم. اولین و شاید مهمترین تغییری که BSC توی نگاه به مسائل مالی ایجاد کرد چی بوده؟ انگار دیگه فقط نگاه به گذشته نیست، درسته؟
دقیقاً. ببینید، حسابداری سنتی بیشتر شبیه نگاه کردن تو آینه عقب ماشین بود. بهت میگفت کجا بودی؟ BSC میگه بعد مالی هم باید مقصد نهالی رو نشون بده، یعنی موفقیت مالی، و هم مثل یه GPS عمل کنه برای مسیر پیش رو، یعنی هم معیار هم راهنما. این نقش دوگانه در واقع تفاوت اصلیه.
جالب شد این نقش دوگانه. خب این راهنمایی استراتژیک چطوری اتفاق میفته؟ یعنی شرکت ها معمولا چه مسیرهایی رو توی بعد مالی دنبال میکنن؟
عمدتا میشه گفت دو تا تم یا استراتژی کلان مالی وجود داره. یکی بحث رشد درآمد، مثلا با پیدا کردن مشتریای جدید، رفتن به بازارهای تازه یا حتی فروش محصولات با سود بیشتر. مسیر دوم بهبود بهره‌وریه. یعنی چی؟ یعنی کاهش هزینه ها یا استفاده بهینه تر و کارآمدتر از دارایی ها. نکته کلیدی که توی منابع شما هم هست، پیدا کردن تعادل درست بین این دوتاست. نمیشه فقط روی یکی تمرکز کرد.
خب حالا موفقیت توی این مسیرها رو چطور میسنجن؟ معمولا کلی شاخص مالی داریم. کدوم ها مهمترن اینجا؟
دقیقاً، انتخاب شاخص درست خیلی حیاتیه. وگرنه فقط یه سری عدد بی‌معنی داریم. شاخص‌ها گاید کاملاً به اون استراتژی اصلی، رشد یا بهره‌وری و حتی مرحله عمر سازمان ربط داشته باشن. مثلا برای سنجش بهره‌وری و سودآوری، خب شاخص‌هایی مثل بازده سرمایه‌گذاری یا ROI خیلی مهمه. یعنی به ازای پولی که گذاشتیم چقدر سود کردیم. یا مثلا بازده دارایی‌ها ROA که نشون میده چقدر از امکانات و دارایی هامون داریم خوب استفاده میکنیم برای سود ساختن. گاهی حتی شاخص های پیشرفته تری مثل ارزش افزوده اقتصادی یا EVA هم مطرح میشه که دیگه خیلی دقیق تر میگه آیا واقعا ارزش خلق کردیم یا نه. برای رشد هم خب نرخ رشد درآمد مشخصه یا سهم بازار.
پس این یعنی تمرکز مالی یه شرکت نوپا توی مدل BSC با یه شرکت جا افتاده و بالغ؟
کاملا فرق میکنه، بله.
آها، چطور مثلا؟
کنه سهم بازار بگیره، حتی اگه این به معنی سود کمتر تو کوتاه مدت باشه، پس شاخصهای رشد براش اولویت دارن. اما یه شرکت بزرگ و جا افتاده، احتمالا بیشتر نگران حفظ سوداوری پایدار، کنترل هزینه ها و بازده سرمایه گذاریاشه. این انعطاف پذیری که با بلوغ سازمان تمرکز مالی هم عوض بشه یکی از قدرت‌های BSC هست، درسته؟
دقیقاً. حالا میرسیم به اون بخش خیلی جذاب. چطور این مدل تصمیم‌های روزمره مثلا توی منابع انسانی یا تو بخش تولید رو به این اهداف و شاخص‌های بزرگ مالی وصل می‌کنه؟ این اتصال چطور کار می‌کنه؟
این به نظرم قشنگی اصلی BSC هست، همین شفاف کردن اتصالات. فرض کنید شما تصمیم میگیرید روی آموزش کارکنان سرمایه گذاری کنید. خب این تو بعد یادگیری و رشد. در نگاه اول فقط هزینه است. اما BSC میگه بیا ببینیم این آموزش واقعاً مهارت‌ها را بهتر کرد بعد یادگیری. بعد ببینیم آیا این مهارت بهتر باعث شد فرایندهای فروش مثلا بهتر بشه، مشتری راضی‌تر شد بعد فرایند و مشتری. و در نهایت آیا اینها منجر به فروش بیشتر یا سود بالاتر شد بعد مالی؟ یعنی اون زنجیره علت و معلولی که اغلب پنهانه رو BSC میاد آشکار و قابل اندازه‌گیری میکنه، نشون میده کارهای غیر مالی چطور ارزش مالی میسازن.
آها، پس اینجوریه که از اون تصمیمای کوته بینانه که فقط به سود همین فصل نگاه میکنن جلوگیری میکنه، اینطور نیست؟
هدف همینه، یه نگاه بلند مدت و استراتژیک بده.
ولی خب حتما چالش‌هایی هم داره دیگه. پیاده سازی این همه اتصال ساده نیست؟
بله قطعاً. چالش اصلی یکی انتخاب همین شاخص هاست. کدوم شاخص واقعاً راهبرد عملکرد هست و کدوم فقط نتیله رو نشون میده. این خودش سخته. چالش بزرگ دیگه یک پارچه سازی داده هاست. سیستم مالی باید بتونه با سیستم های دیگه مثل منابع انسانی یا CRM حرف بزنه. این یک پارچگی به خصوص تو سازمان های بزرگ هم فنیه هم فرهنگی یه مانع جدی میتونه باشه.
خب، فکر میکنم به جمع‌بندی خوبی رسیدیم. همه این بحث‌ها برای شما شنونده عزیز چه معنایی داره؟ نکته کلیدی اینه که بُعد مالی توی BSC فقط حساب کتاب آخر دوره نیست. بیشتر شبیه یه قطب‌نامای استراتژیکه. هم میگه الان کجاییم، هم کمک میکنه مسیر آینده رو تعیین کنیم.
و نکته حیاتی تر اینه که این مدل به ما یادآوری میکنه که موفقیت مالی یهو از آسمون نمیاد. در واقع نتایج مالی خوب پیامد عملکرد خوب شما تو بقیه بخش هاست. تو مشتری مداری، تو فرایندهای داخلی، تو یادگیری و نوآوری. مثل اون کوه یخ معروف، نتیجه مالی فقط نوکشه که دیده میشه. اصل داستان زیر آبه، یعنی تو اون سه بعد دیگه.
و به عنوان فکر نهایی برای شما که بهش فکر کنید. اگه قبول کنیم نتایج مالی خوب فقط خروجی یه استراتژی درست و اجرای خوبش توی تمام بخش‌هاست، اون وقت تکیه کردن صرف به گزارش‌های مالی سنتی بدون اینکه بفهمیم چه عواملی واقعا اون نتایج رو ایجاد کردن، چطور میتونه ما رو گمراه کنه و باعث بشه ریشه‌های اصلی موفقیت یا شکست رو نبینیم، این سوالی که میتونید با توجه به بحث امروزمون بیشتر بهش فکر کنید.